ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سفر هیئت پارلمان اروپا به جمهوری اسلامی ایران لغو شد. مخالفان حکومت بشار اسد و دولت سوریه یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. بریتانیا میگوید در حال حاضر اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران را راهکار درستی نمیداند. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه با شما مروری داریم بر آخرین خبرها و البته شنونده برنامه هفتگی جامعه هم خواهید بود. خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از یک منبع در پارلمان اروپا گزارش داد که سفر هیئت این پارلمان به جمهوری اسلامی ایران لغو شده است. قرار بود این هیئت 5 نفره برای شرکت در چهارمین نشست پارلمانی اروپا و ایران روز شنبه امروز به تهران برود. به نوشته خبرگزاری فرانسه سفر هیئت پارلمان اروپا پس از مخالفت ایران با درخواست مارتین شولتز رئیس این پارلمان برای دیدار نمایندگان با نسرین ستوده و جعفر پناهی صورت گرفته است. بر اساس این گزارش یک مقام ایرانی در تماس تلفنی با رئیس هیئت اعزامی پارلمان اروپا گفت که تهران اجازه دیدار آنها با نسرین ستوده و جعفر پناهی دو برنده جایزه ساخاروف را به آنها نخواهد داد. اسوی حسین شیخ الاسلام مشاور امور بین الملل مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت که جمهوری اسلامی ایران برای سفر هیئت اعزامی پارلمان اروپا هیچ پیش شرطی را نمیپذیرد. آقای شیخ الاسلام به خبرگزاری مهر گفت هیئت پارلمانی اروپا قصد داشت با دو تن از زندانیان سیاسی ایرانی دیدار کند و جایزه ای به آنها بدهد که ایران با چنین پیش شرطی موافقت نکرد. در خبری دیگر، جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به وضعیت نسرین ستوده وکیل مدافع و فعال حقوق بشر زندانی اعتراض کردند. خانم ستوده از چند روز پیش در اعتراض به آنچه محدودیت‌ها علیه خود و خانواده‌اش نامیده دست به اعتصاب قضا زده است. به نوشته وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت، این خانواده‌ها همچنین از وضعیت تمامی زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کرده و خواستار رفع محدودیت‌های اعمال شده علیه این زندانیان و خانواده‌هایشان شدند. مخالفان حکومت بشار اسد و دولت سوریه روز شنبه یکدیگر را به نقض آتش بس قرار شده به مناسبت عید قربان متهم کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مخالفان دولت سوریه گفتند که نیروهای نظامی این کشور در دومین روز آتش بس اقدام به بمباران سنگین حومه‌های چند شهر بزرگ سوریه کردند. به گفته این فعالان، حومه‌های شهرهای دمشق، حلب و دیرالزور هدف حملات نیروهای سوریه قرار گرفتند. این در حالی است که ارتش سوریه میگوید به حملات روز جمعه مخالفان پاسخ داده است. از سوی دیگر، تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که در پی یک انفجار در دمشق دست کم 5 تن کشته و 32 تن زخمی شدند، اما مخالفان حکومت میگویند انفجار در نزدیکی یک شهر بازی کوچک روی داده است. باقر پیشنمازی معاون فرهنگی و امور تربیتی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران میگوید از هر 4 ازدواج در استانهای تهران و البرز یک مورد منجر به طلاق می شود. به نوشته سایت خبر آنلاین او همچنین گفت در ایران به ازای هر 8 ازدواج ممکن است یک طلاق رخ دهد. معاون وزیر ورزش و جوانان درباره دلایل نرخ بالای طلاق در استانهای تهران و البرز به دقت نکردن در انتخاب همسر، نداشتن تعریف دقیق از تشکیل خانواده و ازدواج، مشکلات معیشتی و اقتصادی و نیز مشکلات به گفته او اخلاقی اشاره کرد. سخنگوی دولت بریتانیا گفت که این کشور در حال حاضر اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران را راهکار درستی نمی‌داند. به گزارش خبرگزاری رویترز، او در این حال افزود که کماکان هیچ گزینه‌ای نیز منتفی نیست. این سخنان یک روز پس از آن ابراز شد که روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نوشت لندن درخواست غیررسمی آمریکا را برای استفاده از پایگاه‌های نظامی بریتانیا در خلیج فارس رد کرده است. سخنگوی دولت بریتانیا در واکنش به این گزارش گفت: می‌خواهیم نتیجه تحریم‌ها که همینک تأثیراتش شروع شده را ببینیم و همچنین با ایران تعامل داشته باشیم. و سرانجام این که مقام‌های میانمار روز جمعه شمار کشته شدگان در درگیری‌های 6 روز اخیر در غرب آن کشور را 64 نفر اعلام کردند. اما همونطوری که وعده دادم از شما دعوت می‌کنم که در ادامه شنونده برنامه جامعه باشید. در ارتباط با برنامه‌های هفتگی رادیو فردا می‌تونید با 2042021122112 تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با سردبیر این برنامه‌ها در میون بگذارید. اما در ادامه با هم بشنویم برنامه این هفته جامعه رو.
جامعه، یک مجله جامعه دیگر از رادیو فرداست. سلام میکنم به شما، من فهیمه خضر حیدری هستم و در این مجله نگاه میکنیم به آثاری که بحران در بازار ارز کشور بر روی جامعه ایرانی داشته. شاید آقای جانشین فرمانده نیروی انتظامی حق دارد که از قمار در بازار ارز میگوید. شاید این یک قمار عمومی است، قمار بزرگ. بعضی همه آنچه را که دارند به میدان می آورند و بعضی حتی با نداشته هاشان وارد بازی پر ریسک می شوند. قمار ارز، جایی در قلب تهران، چهارراه استانبول، میدان فردوسی، رهگذران دیگر فقط رهگذر نیستند. پرسشی مهم در سر هر عابر ساده است که بر سنگ فرش این خیابان ها گام برمی دارد. امروز قیمت دلار چند است؟ الان قیمت دلار چند است؟ نیروی انتظامی میگوید متخلفان بازار ارز را دستگیر کرده، اما این شاید بیش از تخلف یک رویای عمومی باشد، رویای یک شب پولدار شدن برای گروهی و رویای نجات یافتن و جان به در بردن از تنگنای معیشت برای گروهی دیگر، رویایی که غیر ممکن نیست. اما این قمار، این رویا، این هراس و تردید و ریسک عمومی با جامعه و شهروندانش چه میکند؟ از آنها چه میسازد؟ جامعه که این سطح از تنش اقتصادی به تجربه هر روزش بدل شده چگونه جامعه است؟ آیا آرامش و امنیت و هدف گذاری و آینده را حس می کند؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
یه دونده دوی ماراتون رو فرض کنید که 42 کیلومتر دویده و وقتی داره به خط پایان نزدیک میشه، یه بار بر می دارن این خط پایان رو می برن 40 کیلومتر دورتر می زارن. در این حالت این دونده که خسته و امیدوار داره می رسه به اون جایی که در نظر داشته، یک بار می بینه که باید همون میزانی که تا حالا تلاش کرده دوباره تلاش کنه تا برسه به جایی که می خواسته. یعنی هر روز جامعه احساس میکنه که هدفهایی رو که در نظر داشته افرادش برای رسیدن به اون دورتر و دورتر میشه و خستگی اونها هم از مسیری که طی کردن و هدفها نرسیدن بیشتر میشه. توی چنین حالتی حالت استیصال و یأس و درماندگی به آدم ها دست. همه تلاشی رو که میتونستن بکنن کردن و بعد میبینن که باز دوباره هدف رفت دورتر. به علاوه جامعه رو به طور کلی از یه جامعه سالم دورتر میکنه، چون جامعه سالم جامعه ایست که هدفهای پذیرفته شده درش تعریف شده و راههای وصول به اون هدفها و رسیدن به اون هدفها هم تا حد زیادی در اختیار اغلب اعضای جامعه هست. ولی در این جامعه شما باید راههای ناسالم رو طی کنید تا برسید به اون هدفهایی که تازه جامعه براتون برگرفته. بنابراین توی همچین جامعه وضعیت امیدوار کننده ای به چشم نمیخوره.
ارز این روزها از شکل مسئله صرفا اقتصادی خارج شده. حالا ارز و بهای آن فقط موضوع خبرهای رسمی یا چالش‌های روزانه صاحبان چهارراه استانبول نیست. حالا دیگر ارز نقل محافل است. از خانه گرفته تا تاکسی، از دانشگاه گرفته تا خیابان، همه جا و همه چیز تحت تأثیر ارز است. تولید کننده اید، کارگاه یا کارخانه دارید، شغل خودتان و گروهی که در کارگاهتان کار می‌کنند به ارز مربوط است. مهدی در مشهد کارگاه تولیدی دارد. او می‌گوید کار کردن دیگر مقرون به صرفه نیست.
نوسانات به قدری زیاده، به قدری شدید شده که عملا خیلی از تولید کننده ها ترجیح میدن تعطیل بکنن، ترجیح میدن کار نکنن. چند روز پیش یکی از کارخونه های مراجعه کرده بودم که از دوستان منه، ایشون حداقل ایشون فکر میکنم به پول امروز 2.5 میلیارد تومان مواد خام داره، ورق آهن داره. خب ایشون اصلا نیاز نداره کار بکنه، چون سال پیش که این جنس رو به عنوان مثال خریده کیلویی 1500 تومان 1400 تومان، الان دو برابر قیمت پیدا کرده. پس منطقی نداره کار بکنه، چون تولید علاوه بر مشکلات این چنینی که داره، بحث کارگر، بیمه های تامین اجتماعی و و و خطراتی که توی کار وجود داره، خب یه کار شسترفته یه میتونیم ما کار نکنیم و یک سود هنگفتی رو ببریم و هیچ اتفاقی هم واسه هیچ کسی نیفته.
گسترش و نفوذ منطق کار نکردن بهتر است و کنار گذاشتن تلاش و تولید راه جامعه را به کدام سو میبرد؟ حسین قاضیان به کسانی که ترجیح میدند کار نکنند حق میدهد. او میگوید کار کردن در این شرایط است که قمار به حساب میآید.
رفتن توی چنین فضایی از کسب و کار به معنی رفتن به سراغ قمار و مخاطرات زیادی که هر قماری داره، و اگر ادعای قمار برای تفریح انجام میده، این دیگه تفریح نیست. یعنی قمار است که با کل زندگی طرف ممکنه پیوند بخوره و طرف از هستی ثابت کنه. بنابراین در این حال که همه برمیآشوبن و ناراحت هستن و در تب و تاب میفتن، ممکنه خیلی وارد این بازار نشن، چون اونایی که کارکشته این بازار هستن هم نمیدونن که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. اینکه صرافی‌ها هم تحلیل میکنن به همین دلیل، چون واقعا معلوم نیستش که قیمت چی هست.
دانشجو هم که باشید یا دانشجو که در خانواده داشته باشید و دست بر قضا دختر یا پسرتان را که برای ادامه تحصیل به دانشگاهی خارج از ایران فرستاده باشید، ارز وسط محاسبات روزانه‌تان خواهد بود. راه گریزی نیست. وقتی ارز دانشجویی توزیع نشود، هر قدر هم که دولت وعده تغییر وضعیت را بدهد، در همین یکی دو هفته آینده باز هم شکل زندگی شما عوض می شود.
80% 90% باید برگردیم، چون از ایران هم بخوام بفرستم خب یه ضرر خیلی بزرگه، و هر چقدر هم بفرستم بازم ما اونقدر اینجا نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، چون همه چی واسه ما الان 4 برابره. مثلا یه آب معدنی کوچیک برای ما اگه بخوام به پول خودمون حساب کنیم، به تومن حساب بکنیم، 4500 تومان در میاد. حساب کن مثلا ما بخوایم اینجا روزی 2 تا آب معدنی بگیریم، چجوری حالا چیزایی دیگه بماند؟ شهریه دانشگاه، پول رفت آمد، اجاره خونه و اینا هم تازه هست. اینجوریه که الان خیلی وضعیت ما اینجا داغونه، اصلا نمیدونم باید چیکار کنم، همه رو هوا. این
در داخل ایران هم دانشجویان امنیت بیشتری حس نمی کنند.
منی که یک دانشجو این مملکتم، دارم معماری میخونم، ماژیکی که 3000 تومان بوده، تازه همون زمان هم مشکل داشتیم برای خریدش، الان باید 7000 تومان بخریم.
هیچ کدام از اینها هم که نباشد سوپرمارکت سر کوچه که هست. تغییر و افزایش روزانه قیمت کالاهای مصرفی فشاری است بر دوش سرپرست‌های خانواده‌ها. خانواده‌هایی که حالا با وضع موجود از تنش‌ها و عصبیت‌های بیشتری رنج می‌برند. ناناورانی که از تنگنای معیشت می‌گویند.
امروز میریم مغازه با 5000 تومان یه چیزا می‌خری، فردا میری باید با 8000 تومان یه چیزا بخری. ما هم که درآمدمون ثابت مونده.
شاید این روزها خانواده به سختی بتواند همچنان نقش آرامبخش و تأمین کننده و حمایتگر سنتی‌اش را بازی کند. حسین قاضی جامعه شناس حاضر در این بحث.
شما در نظر بگیرید اعضای خانواده رو به عنوان واحد، این واحد میزان تقاضایی رو که قبلا داشته برای کالاهای مادی و غیر مادی که نیازمند پول تفاوتی نکرده، اما قیمت‌های بازار از اون تقاضا فاصله نجومی گرفته. بنابراین این شکافی که پدید اومده بین تقاضا و امکان برآورده شدن اون تقاضا، فضای عصبی داخل خانواده رو زیادتر میکنه، به دلیل اینکه بر سر همون منابع محدود موجود برای برآوردن تقاضای قبلی هم جنگ و نزاع بیشتری وجود خواهد داشت، به دلیل اینکه سر این اولویت بندی ها که چه چیزی الان لازمه و چه چیزی واجبه و چه چیزی نیست دعوا در میگیره و این خصومت و تضاد رو در داخل خانواده ها افزایش میده. توی چنین فضایی به نظر نمیاد که خانواده ها با اوضاع خوشایندی روبرو باشن.
اینطور که برخی مسئولان جمهوری اسلامی میگویند فتنه ارضی باشد، یا اینطور که گروهایی از مردم میگویند موجی کمرشکن که سفره‌هاشان را هر روز خالی‌تر و ارزش درآمدشان را هر روز کمتر می‌کند، ارز دیگر این روزها موضوعی صرفاً اقتصادی نیست. جامعه و حتی فرهنگ ایرانی هم متغیرهای این بازارند. یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا رو شنیدید. من فهیمه خضری هستم، از همراهیتون سپاسگزارم و تا جمعه آینده و مجله جامعه دیگر با شما خداحافظی می‌کنم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
از ساعت 4:30 بامداد صدای رادیو فردا را میتوانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 9:30 بامداد موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 10 صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.